بودیم نه صبح در واقع پنجشنبه و جمعه، و بعد از اون بعد از این دوره که پشت سر گذاشتیم تقریبا یک سالی گذشت که دست دادن این برنامه رو به صورت زنده به صورت 2 ساعت در پنجشنبه و 2 ساعت هم در جمعه این برنامه رو به صورت زنده برای عزیزان اجرا بکنیم. عوامل تولید هم گوینده محترم برنامه سکا خانم شهرامپور هستن، مریم شهرامپور، نویسنده محترم برنامه سکا خانم شرمنه جمشیدی هستن و هماهنگی برنامه در ابتدا خانم سفیده آقاجانی بودن، پنجشنبه ها و جمعه ها خانم شیما حیدری بودن که به علت حالا گرفتاری که داشتن خانم سفیده آقاجانی دیگه به صورت سابق خانم شیما حیدری به عنوان همیار دستیار و هماهنگی برنامه بودن که بخش آیتم عرض کنم خدمتون آیتم خبرزیست رو هم ایشون تولید میکنن. بخش دیگری که تولید میشه در واقع زندگی به سبک سالم است، توسط خانم نیلوفر ملا کاظمی تولید میشه که سبکای سالم زندگی رو در خصوص اینکه چگونه هم زندگی کنیم هم هوای طبیعت رو داشته باشیم و با قوانین محیط زیست زندگی رو به رشدی داشته باشیم رو ایشون تو اون قسمت سعی میکنن از طریق مدارک، اسناد و آموزش‌هایی که وجود داره برای مردم بیان بکنن.
بسیار خوب آقای عرب شیرازی. بله بله، شما دیگه خودتون بخشی هستی.
بخشی متنوع دیگه هم مثل ردپای طبیعت، قلقلک و قسمت متنوع دیگه هم هست مثل خانه سبز که انشالله در خدمتتون خواهیم.
بسیار خوب آقای عرب شیرازی، جای قدردانی داره از شما و همکارانتون برای تهیه پارک پردیسان و اینکه موضوعی مثل محیط زیست از دغدغه های اصلی شما همچون خیلی از مخاطبین محسوب میشه. ازتون ممنونم، براتون آرزوی روزی خوش دارم.
سپاس که در واقع این موارد رو از برنامه پارک پردیسان اجازه دادید که بیان بشه. ممنون از
لطفتون. خواهش می‌کنم، روزتون بخیر. خدا نگهدار. شنونده های عزیز، رسیدیم به ساعت 15:02. ازتون دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه زنده جمعه با سیاست رو بشنوید.
دوباره سرای بزرگ ایرانی، دنیایی از محصولات متنوع، لوازم خانگی، کالای دیجیتال، الکترونیکی برای هر سلیقه‌ای و با شرایط بی‌نظیر پرداخت. و این بار طرح فروش ویژه ماشین لباس‌شویی در سرای بزرگ ایرانی، برای هر ایرانی یک ماشین لباس‌شویی. سرای ایرانی،
رنگ و طعم اصیل چای ایرانی، کاملا طبیعی و بدون اسانس. اصالت رنگ و طعم چای نادری می نوازد آوای خوش زندگی را. نادری، قدردان انتخاب شما هستیم.
اچه ویتامینا رسید،
آلیس اومد. یه هم بگه سفارشی
آب سیب 100% خالص،
حواس انار سرش کرده بودم.
آب میوه‌های آلیس یه چیز دیگه است.
آب میوه‌های آلیس، سرآمد در کیفیت و سلامتی.
به به، چه طعمی. اینه که اول و آخر کیفیته.
مایه لباس‌شویی اوکی با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هومکی، نهایت پاکیزگی.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430-3066 لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
مادر بزرگم می گفت آدم باید همیشه فکر خاصیت غذا و سلامتیش باشه. مادرم همیشه می گفت هم قیمتش خوبه هم کیفیتش. حالا می فهمم چرا 50 سال همه میگن سرکه یعنی وردا.
سرکه وردا، انتخاب سه نسل، دیروز، امروز، فردا. سرکه یعنی وردا.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
کجا نبود که ما نگیم از صدا سیما؟ از 10 سال ما داریم این حرفا رو میزنیم.
آخ، تا مزوزی رو کس بکنیم.
ده سیاره صدا چه زیاد کن، من بشنوم. رعاب برم نیست تو شهر از شما.
نوعی نگاه به گردش نخبگانی، نوعی
نگاه به توریه پرسد و مولاس شردی و آقای خانزادر که نکنار هم قرار میدهیم جایی چند سال.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
به نام خدای بخشنده بخشاینده، خانم ها و آقایان، همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه جمعه با سیاست 8 بهمن ماه 1400. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همه همکارانم در چیزی حول و حوش 1 ساعت پیش رو سعی میکنیم که با افتخار برنامه دیگر رو تقدیم گوش ها و صدای مهربان شما کنیم. سامانه پیامکی 3094 همچنان پل ارتباطی بین ما و شماست. میتونید نظری اگر دارید، انتقادی و یا پیشنهادی، حتما با ما در میون بگذارید و نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق اون میتونید به آرشیو کلیه برنامه‌های رادیویی از جمله شبکه رادیویی تهران و برنامه جمعه با سیاست دسترسی داشته باشید و به صورت زنده و مستقیم هم میتونید این برنامه رو بشنوید. طبق روال هفته گذشته ما 2 سال نظرسنجی داریم و از شما پرسیدیم که به نظر شما تغییر کاربری اراضی چه آسیبی به کشاورزی خواهد زد و سال بعد به نظر شما چه نهادها و دستگاه‌های مسئول آزادسازی سواحل هستند. حتما با ما در ارتباط باشید با موضوع برنامه امروز. موضوع برنامه ما موانع و راه حل‌های پیش روی ساماندهی اراضی کشاورزی و رفع تصرف از سواحل است. خب، در بخش اول برنامه امروز در خدمت همکارم سکر خانم حشمتیان هستیم با بخش اخبار. خانم حشمتیان سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین شنوندگان گرامی. خوشحالم که امروز هم در برنامه حضور دارم. این هفته بحث ساماندهی اراضی کشاورزی و رفع تصرف از سواحل در محافل خبری بازتاب گسترده‌ای داشته که در این بخش مهمترین خبرهای مربوط به این موضوع رو به اطلاع شنوندگان گرامی میرسونم.
بفرمایید.
دکتر وحیدی وزیر کشور در حاشیه همایش ملی ایران و همسایگان درباره اقدامات وزارت کشور برای برخورد با زمینخواری اظهار کرد: برخورد با زمینخواری از موضوعات مورد توجه ماست و وزارت کشور از طریق استانداری ها با این مسئله برخورد میکنه و مواردی که خلاف باشه باید برطرف بشه.
بله.
دکتر خدایان سخنگوی قوه قضاییه هم در نشسته خبری روز سه‌شنبه در مورد برخورد با ساحل خاری و تخریب ساختمان‌های غیر مجاز گفت برخی از دستگاه‌ها هستند که بدون حکم دادگاه میتونن نسبت به قلع و قمع ورود کنن. قوه قضاییه در برخورد با زمین خاری و تجاوز به حریم رودخونه‌ها جدیه و در ادامه گفت در برخورد با زمین خاری نه تنها قوه قضاییه بلکه سایر دستگاه‌ها وظایفی رو بر عهده دارن.
آره این نکته رو من بگم، حالا اخیراً قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده و حالا تخریب کرده بعضی از بناهای ساخته شده رو که حالا یا توی مسیر رودخانه ها بودن یا حالا مشکلی داشتن به هر حال، و هزاران هکتار زمین ساحلی رو هم تغییر کاربریش رو داده بودن، با اینها برخورد کرده که امیدوارم مستمر باشه به هر حال این برخورد.
بله انشاءالله. رضا حاجی پور رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران درباره نحوه برخورد با ساحل خاران گفت اجماعی در قوه قضاییه و سران قوا برای مقابله با سواحلی که برخی از گروه‌ها به روش‌های مختلف اونها رو تصرف کردن شکل گرفته تا با افرادی که به نام راه اندازی مجتمع‌های گردشگری و تروریستی اقدام به این کار می‌کنن برخورد بشه و توریستی اصخایی میکنم اقدام به این کار میکنند برخورد بشه. و در ادامه گفت رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که اگر این افراد از مجموعه خود قوه قضاییه هم باشند باید مجتمع ساخته شده اونها تخریب بشه.
درسته.
خبر دیگه این که میر سلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم علت رواج ساحل خاری رو بی‌توجهی دولت و عدم نظارت بر ساحل‌ها دونسته که بر اثر این بی‌توجهی ذی‌نفعان اقدام به سوء استفاده کردند. وی در ادامه گفت با تشدید اقدامات نظارتی در مجلس و پشتیبانی از قوه قضاییه میشه این سرمایه ملی رو به مردم برگردوند.
بله.
اما بابایی نماینده مردم ساری در مجلس هم گفته راهکار مبارزه با ساحل خاری اجرای دقیق قانونه و با این امر ساحل خاری هم حل میشه. و در ادامه گفته مشکلی که ما در مسئله ساحل خاری داریم اینه که خود وزارتخونه ها نافی قانون هستند. پلاژداران ساحلی بیشتر ارگان های دولتی هستند و نسبت به بخش خصوصی و مردم بیشتر نقض قانون میکنن.
بله این آقای فهم کنم سعادتی بود، مهدی سعادتی اگر اشتباه نکنم نماینده بابول. بله. در مجلس هم یه صحبتی کردن، گفتن که زد و بندها اجازه آزادسازی حریم دریاها رو که یک مصوبه دولتی نمیده و اینشون انتقاد کردن که همه وزارتخونه ها از جمله حالا وزارت کشور، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، کار، نفت، آموزش و پرورش و برخی از نهادهای نظامی هم حتی اقدام به ساخت و ساز کردن. خب این خیلی نکته بدیه فکر میکنم.
بله و امیدواریم که مجری قانون خودش نافی قانون نباشه و با اقدام بله. جدی سایر دستگاه شاهد جلوگیری از این ساخت و سازهای غیر قانونی هم باشیم. ممنونم از توجهتون. در بخش بعدی با مرور نظرات کاربران فضای مجازی در مورد همین موضوع در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم خانم شما.
خواهش میکنم.
خب وقت شما به خیر باشه. ساعت 15:13 هست. جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. اما همونطور که فکر کنم مستحضر شدید، موانع و راه‌حل‌های پیش روی ساماندهی اراضی کشاورزی و رفع تصرف از سواحل موضوع اصلی برنامه ما هست. در هفته‌های اخیر خب مباحث زیادی در خصوص لزوم ساماندهی اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی از سوی مسئولان مختلف کشور مطرح شد. تلاش هم خب برای آزادسازی سواحل هم از محورهای مهمی است که به رغم برخی تلاش‌ها همچنان با موانع زیادی روبرو است. که حالا این موضوع اصلا کلا موضوع جدیدی نیست، یک موضوع کاملا ریشه‌دار هست، قدیمی هست و مشکلات زیادی بر سر راه اون هست. سعی می‌کنیم حالا در برنامه امروز با حضور کارشناسان و مسئولان بررسی بکنیم نقاط و مشکلاتی که بر سر راه اراضی کشاورزی و ساماندهی اراضی کشاورزی و سواحل وجود داره حتما در واقع گفتگو داشته باشیم. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر دلاور نجفی کارشناس منابع طبیعی هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو تهران.
زنده باشین. آیه دکتر نجفی، این بحث اصلا اراضی کشاورزی، تغییر کاربری این اراضی کشاورزی خیلی سال هست. من یادم هست در سیما یک برنامه بود به نام مجله کشاورزی، خب راجبش صحبت میکردن چند تا برنامه، چون اصلا بحث کشاورزی بود صحبت میکردن، مباحث خیلی عمیقی مطرح شد ولی خیلی به نتیجه نمیرسید. من میخوام حالا به خاطر اینکه وارد بحث بشیم شما یک مقدمه بفرمایید که اصلا چرا ایجاد شد و تا بحث رو بیشتر جلو بریم.
بله، ببینید موضوع زمین‌های کشاورزی، من مجبورم یک مقداری به عقب‌تر برم، یعنی از مراتع شروع بکنم. ما با دو تا موضوع روبرویم، یکی تبدیل مراتع کشور به زمین کشاورزی و دوم تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به کاربری صنعتی و مسکونی عمدتاً. بنده به عنوان حالا کارشناس در حوزه محیط زیست بیشتر موضوع اول رو یه مقداری باز میکنم تا در خصوص موضوع دوم هم که علی الظاهر بیشتر مد نظر شما و تهیه کنندگان محترم برنامه هست صحبت بکنم. ببینید ما در کشور خب مراتعمون حدود تقریبا 84 میلیون هکتاره، زمین های کشاورزیمون هم حدود تقریبا 15.5 میلیون هکتار. من این آمار رو میگم که حدود
آمار چه سالیه؟
سال 98-99 مرکز آمار ایران. مراتع ما متاسفانه طی سالهای گذشته تغییر کاربری پیدا کرده به زمین های کشاورزی. خود این یک عوارضی رو برای کشور داره. من این رو مقدمتاً گفتم تا برسیم به بحث تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی. وقتی ما مرتع رو به زمین کشاورزی تبدیل می‌کنیم، در اصل میاییم خواص شیمیایی و فیزیکی زمین رو تغییر میدیم. نفوذ پذیری زمین تغییر می‌کنه. عرض شود خدمت شما آب‌های زیرزمینی ما دیگه درست تغذیه نمیشن از روان آب‌ها. پوشش گیاهی رو تغییر میدیم، خیلی از گونه های گیاهی و جانوری رو از بین میبریم. یعنی شما، من این رو خدمتون بگم که در کشور حدود 8000 گونه گیاهی داریم، بعضی هاشون اندمیک ایرانن، یعنی غیر از پهنه ایران هیچ جای دیگه دنیا نیست. ما بعضن میاییم با تبدیل مرتع به زمین کشاورزی این گونه ها رو حذف میکنیم، یعنی یک گونه گیاهی رو از سطح کره زمین حذف میکنیم. فرسایش خاک به شدت افزایش پیدا میکنه. یعنی ما وقتی زمین مرتع رو تبدیل به زمین کشاورزی میکنیم، شخم زده میشه، عرض شود خدمت شما آبیاری میشه. ما میاییم چیکار میکنیم؟ میاییم این بحث فرسایش خاک رو فقیر میکنیم، که خیلی از سیلاب ها هم نتیجه اینه. من شاید حالا بیشتر علاقه خودم این هست که در این زمینه صحبت بکنم.
میونه کلامتون، چرای دام ها هم بعضن مراتع رو میبره؟
من چون تغییر کار درست میفرمایید، من چون تغییر کاربری بود وارد اون حوزه نشدم. خاک و مرتع ما فقط این یک آفت رو نداره. من چون حوزه بس تغییر کاربری بود مطرح کردم خدمت شما. حالا به هر طریقی این زمین تبدیل به زمین کشاورزی میشه. بعضی مواقع هم با افتخار این رو مطرح میکنیم. مثلا من دیدم در ادوار گذشته بعضی از وزرای محترم جهاد کشاورزی اومدن با افتخار به عنوان یک دستاورد اعلام کردن آقا ما امسال 70000 هکتار به زمین‌های کشاورزی کشور اضافه کردیم. خب این 70000 هکتار رو که ما از کره مریخ که نیاوردیم، یا جنگل یا مرتعمون رو تبدیل کردیم به زمین کشاورزی، یعنی اومدیم با دست خودمون بعضی از گونه‌ها رو از سرزمین حذف کردیم، فرسایش خاک رو افزایش دادیم، بافت خاک رو تغییر دادیم، منابع آبی زیرزمینیمون رو تضعیف کردیم، تبدیل کردیم به زمین کشاورزی، که اون راه داره که حالا اگر قرار ما توی محصول کشاورزی رشد بکنیم، راه های دیگه غیر از افزایش سطح زیر کشت داریم.
یعنی هیچ سودی نداره تبدیل کردن مرتع به زمین کشاورزی؟
ببینید اگر بیایم ارزش اقتصادی مرتع رو حساب بکنیم، قطعا سود نداره. من با این اوصافی که خدمتون گفتم که ما بعضی از گونه ها رو از دست میدیم، خاک رو ضعیف میکنیم، منابع زیرزمینی آبمون رو تقلیل میدیم، قطعا سودش بسیار کمتر از منفعت از ضررش خواهد بود. حالا به هر طریق این زمین تبدیل شد به زمین کشاورزی، یا زمین دیم یا زمین آبی.
بله.
باز درد اول ماست.
باز ولش نمی کنن.
باز رها نمی کنن. حالا میگیم آقا به عنوان مثال این مرتع به غلط تبدیل شد به زمین کشاورزی. میایم زمین کشاورزی رو هم حفاظت نمی کنیم. الان واقعا زمین های کشاورزی که ما در اختیار داریم، من دوست داشتم حالا یا در تماس تلفنی باشید یا یک کارشناس حوزه کشاورزی هم در برنامه بود، که توضیح میدادن ما از نظر زمین کشاورزی هم وضعیت مناسبی نداریم. این آماری که من خدمتون اعلام کردم 98-99 است. 15.5 میلیون هکتار زمین کشاورزی ما حدود 6.2 هکتارش زمین آبیه، 9.3 دیمه که خیلی آوردهی برای ما نداره. یعنی از وسعت تقریبا 160 میلیون 165 میلیون هکتار وسعت کشور، ما 6 میلیون زمین آبی مورد استفاده برای کشاورزی داریم.
هیچی نیست اصلا،
درصد پایی نیست. که حالا از اینم حدود تقریبا 2.5 میلیون هکتارش بابت زراعت محصولات یک ساله است، مثل گندم، جو، چغندر اینا. حدود 1.5 میلیون هکتارش هم باغات. این آمار رو گفتم که ذهن شنوندگان عزیز روشن بشه از وضعیت آماری زمین‌های کشاورزی. حالا ما با این فقری که در زمین کشاورزی هم داریم، حالا من اون موضوع اول رو خیلی روش مانور ندادم، بحث مراتع رو، از نظر زمین کشاورزی ما وسعت چندانی در اختیار نداریم. همین رو هم نمیاییم ما حفظ کنیم. میاییم چیکار میکنیم؟ تغییر کاربری مورد، متاسفانه. حتی قانونی که ما در مجلس تصویب شد تحت عنوان حفظ کاربری اراضی اراضی حالا کشاورزی بیشتر مد نظر بود، روح قانون هم با متاسفانه منافات داشت با این موضوع. یعنی ما اونجا میاییم به جای این که پهنه زمین کشاورزی رو حفظ بکنیم، میاییم چیکار میکنیم؟ چند تا کار انجام میدیم. قانون حفظ کاربری بود، ولی حقیقتا اگر از من کارشناس سوال بکنید، من میگم قانون رو باید عنوانش رو تغییر میدادیم، مینوشتیم قانون تغییر کاربری زمین به جای حفظ کاربری. اونجا اجازه میدیم که کشاورز در زمینش مثلا 250 تا 500 متر بنا احداث کنه. حالا حد گذاشتیم، آیین‌نامه گذاشتن، آقا نمیدونم زیر 2000 متر این کار نشه، ولی باز این خودش دامن میزنه به موضوع ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی. این که این زمین‌ها، حالا به غیر از این که کشاورزها در این زمین‌ها شروع به ایجاد ابنیه می‌کنن، موضوعات دیگه‌ای هم وجود داره. متأسفانه ما بعضی از این زمین‌ها رو تغییر کاربری میدیم به مصرف با کاربری صنعتی.
هم صنعتی هم ویلاسازی های دکتر،
ویلاسازی که حالا متاسفانه خصوصا در استانهای شمالی من، که حالا در ادامه موضوع اگر فرصت بود،
استانهای شمالی، استانهای شمال شرقی تهران، همین شمال غرب تهران، اینا
متاسفانه این از مواردی است که الان شما اگر تصاویر هوایی، من نمیگم مثلا 40-50 سال رو، خیلی زمان زیادیه، اگر 10 سال گذشته رو شما تصاویر هوایی مربوط به تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی رو در شمال کشور، حالا من شمال کشور چون این رشد تغییر کاربری متاسفانه خیلی ملموس هست و خیلی روشن هست، این رو با هم مقایسه بکنیم، ما به عمق فاجعه پی می‌بریم که چقدر از زمین‌های مرغوب، یعنی جایی که مثلا شما شالیزار بوده، جایی که برنج کاشت نمی‌شد، الان عمدتاً متأسفانه قطعه‌بندی شده. و این بحث ویلا سازی، حالا در ادامه صحبت‌ها من عرض می‌کنم، حتی فقط به زمین‌های کشاورزی هم نیست، خیلی از جاها
اراضی ملی رو،
جنگل‌ها و مراتع رو هم مورد هجوم قرار داده.
حالا من نمیگم گرگان مستقیم، چون این میگم گرگان، چون گرگان مستقیم خودم دیدم که اصلا جنگل دیگه یه قدیم‌ها اگه خاطرتون باشه یک نقاشی‌هایی می‌کشیدن، مثلا یک جنگل انبوهی بود وسطش یک کلبه بود، اینو ما شاید توی نقاشی‌ها می‌دیدیم، ولی الان یه سر بزنن دوستان به شهر گرگان می‌تونن همونجا اصلا ببینن این رو. خب این خوب نیست. ممنونم آقای دکتر. اما سوالی که حالا مطرحه، رئیس قوه قضاییه یه سفری داشتن اخیراً به استان البرز و با همکاری دادگستری و جهاد کشاورزی گفتن که یک سامانه تخصصی اطلاعات جغرافیایی تخلفات و تغییرات حوزه کشاورزی و منابع آب وجود داره که به صورت لحظه‌ای این تخلفات رو رسیدگی میکنن و باعث میشه که اقدام صورت بگیره با کسی که داره خلاف میکنه تو این زمینه. حالا راه اندازی این سامانه که بتونه تخلفات و تغییرات اراضی کشاورزی رو بررسی بکنه، به نظر شما آیا میسر اصلا خواهد بود یا اونم توی اون زد و بندها از بین خواهد رفت؟
حالا جدیدترین خبرها رو سرکار خانم حشمتیان آخرین اخبار مربوط به این حوزه رو گفتن. یک خبر مال همین امروز بود، رئیس محترم قوه قضاییه سفری به مشهد مقدس داشتن، امروز هم باز در این مورد صحبت کردن و اشاره کردند که در این موضوع، یعنی آزادسازی حریم رودخانه، البته بیشتر مد نظر ایشون بود که همینجا ما از ایشون درخواست میکنیم که بحث آزادسازی سواحل و همچنین بحث تغییر کاربری زمین ها رو هم به فرمایشات و پیگیری هاشون اضافه بکنند. ایشون هم امروز تأکید زیادی داشت، یعنی علاوه بر اون بحثی که در کرج مطرح شد،
بله،
امروز هم در مشهد مقدس مطرح شد و ایشون گفتن که برای ما کار بسیار ساده است و کار سخت و پیچیده ای نیست. حالا من نقل به مضمون میکنم از فرمایشات ایشون که یکی دو تا موضوع رو هم به عنوان پیش نیاز مطرح کردن که من جا داره در برنامه بگم.
بهم.
یکی این بود که ایشون گفتن مسئولین مربوطه این حریم‌ها رو دقیق مشخص کنن. این حرف درستی است. قوه قضاییه میخواد بیاد برخورد بکنه، باید بدونه که این حریم رو یا دستگاهی که متولی این موضوع هست در موضوع سواحل، حالا میپردازیم بهش انشالله در ادامه برنامه، در موضوع تغییر کاربری، در موضوع حریم رودخانه ها و تالاب ها که متاسفانه کمتر از سواحل و زمین های کشاورزی مد نظر هست، دستگاه های متولی مانند وزارت نیرو، من نام میبرم، وزارت محترم نیرو، وزارت محترم جهاد کشاورزی، خصوصا سازمان جنگل ها و مراتع منابع طبیعی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست در جاهایی که پهنه های عرصه های چارگانه حفاظتی رو دارند، اینها رو آخرین وضعیت یا مرزها و حدود رو در اختیار قوه قضاییه بذارن. و خواهش من این هست که خود این دستگاه ها باید پیگیر باشند، یعنی انتظار ما
مرزها رو هم تعیین کردنش باز الان با این حجم از در واقع تغییر کاربری اراضی به مقدار کار سخت میکنه.
صحبت هم همین جاست. ببینید رئیس قوه قضاییه گفت آقا شما مرز رو تعیین کنید، به من اعلام کنید، بقیه‌اش با من. من برداشتم از صحبت های حضرت آیت الله محسنی اژه‌ای در مشهد امروز این بود که ایشون میگفت دستگاه های متولی حد و حدود رو در اختیار ما بذارن،
دیگه ما بقیش با من.
یه درخواست دیگه هم ایشون داشتن که اینم درخواست به حقیست، خود همین دستگاه ها هم ابنیه و بناهاشون رو در همین حریم ها جمع کنن. ببینید کار شایسته ای که قوه قضاییه انجام داد در همون کرج ما فرمودید،
12 کیلومتر در حاشیه رودخانه کرج رو برداشتن از بین بردن،
اولین جایی رو که خراب کرد ابنیه مربوط به قوه قضاییه بود. بعدن هم از وزارت نیرو درخواست کردن، گفتن آقا شما هم به عنوان متولی حفظ حریم رودخانه ها شما هم دومین دستگاه باش که اینجا رو خراب کن. اگر خود ما یک ضرب المثلی داریم، بحث حفظ حرمت امامزاده توسط متولیش، اگر سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو که اینها دستگاه های متولی حفظ منابع طبیعی ما هستند،
بله،
اینها خودشون حفظ نکنن، خب از سایر دستگاه ها، سایر بهره برداری کنندگان مثل مردم و اشخاص حقیقی هم ما توقع زیادی نخواهیم داشت. سامانه ای رو که ایشون اشاره کردند میتونه راهگشا باشه برای اطلاع رسانی، یعنی این سامانه میتونه، البته من برداشتم این هست که به اندازه کافی الان باید شناخت باشه یا اطلاع باشه از این ساحل خاری ها و زمین خاری ها، ولی در هر صورت این سامانه هم کمک میکنه که مردم و افراد اطلاعاتشون رو در این خصوص به قوه قضاییه منتقل بکنن.
درسته. آی دکتر، الان دو بحث هست. ببینید خب حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، خب من احساس کردم از صحبتاشون که عزم جدی داره قوه قضاییه برای برخورد با متخلفی. خب حالا ایشون اومدن گفتن که به من بگید حد و حدود کجاست، اراضی ها کجا باید بشه. اینجا باز دو تا مورد پیش میاد، یکی این که به هر حال این اراضی کجاست واقعا، این واقعیتش چی بوده، اون اصلیش رو بگن که حد و مرزش کجا بوده، یا اینکه نه این چیزی که الان هست رو بیان در واقع اعلام بکنن. چون یادم هست که یه زمانی میگفتن اگر ساختمون مثلا شما دو طبقه بسازید دیگه باید کاری ندارن، توی حالا اراضی ملی باشه، نمیدونم، یا حتی این سریال تلویزیونی هم که در این زمینه ساخته شد، سریال پایتخت، اونم به همین نکته داشت اشاره میکرد که آمدن و تخریب کردن. بعد از اون یه قانونی باز اومد که گفتن نه، اصلا اگر ساختمونی ساخته بشه باید تخریب بشه در اراضی. حالا من سوالی که از شما دارم اینه، چرا نهادهای مسئول نهادهایی که حالا زیربط هستن، همون مثل سازمان جنگل ها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، اجازه ساخت و سازهای غیر قانونی رو در بستر سواحل و رودخانه ها میدن. سواحل و رودخانه ها فرق میکنه با در واقع جایی که خشک است، جایی که حالا اراضی کشاورزی است. ممکنه سیلی بیاد، ممکنه بارندگی خطرناکی باشه، این بلایای طبیعی رو دارن. چرا اصلا اجازه میدن؟
قبل از اینکه به سوالتون پاسخ بدم، چون به قانون اشاره کردید، من به نظرم میرسه در زمینه قانون ما خیلی ضعف نداریم.